أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شریف شما بزرگوارانی که صحبت‌های بنده رو میشنوید. انشالله حال شریفتون خوب باشه و همیشه سالم و تندرست باشید. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم و من انشالله عرایزم رو آغاز کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب چنانچه خاطر شریفتون باشه، در ادامه دعای هشتم از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام به این عبارت رسیدیم که والازراء بالمقلین. کلمه ازراء یعنی خارش مردن، تحقیر کردن. از اون طرف مقلین، جمع کلمه مقل به معنای کسی که مال قلیل و کمی داره و به اصطلاح فقیره. پس مجموع این جمله با توجه به اون اول دعا که اعوذ داره معنی چی میشه؟ این میشه خدایا به تو پناه میبرم از این که انسانهایی که دارای فقر هستند، تهی دست هستند، من اینا رو تحقیر کنم و اصلا خار بشمارم اینا رو. حقیر قبلا توجه دادم محضر شریفتون در این دعای 35 امام سجاد علیه السلام، میدونید در ظرف زمانی امام سجاد این قضیه بیداد میکرد. البته متاسفانه الان هم در نگاه بعضی اینجوری هن. یعنی چی؟ یعنی آدمایی که به لازم مادی درآمد کمی دارن و به اصطلاح فقیر هستند، اینها رو آدمای پستی میدونن، به نوعی تحقیرشون میکنن. حالا این تحقیر گاهی اوقات در مقام قوله، یعنی یه چیزی میگن از توش این حقارت در میاد، تحقیر طرف مقابل. گاهی اوقات در مقام فعله، یعنی یه کاری انجام میدن، طرف سوار ماشین شاسی بلندش شده یه جوری نگاه میکنه به اونی که مثلا حالا این رو نداره یا به هر دلیلی. گاهی اوقات آدم میبینه طرف مثلا اون یکی رو مسخره میکنه. یعنی میخوام بگم خارش مردن طرف مقابل و تحقیر او انواع مختلف داره. گاهی اوقات با یه نگاه، یا آدمی که مثلا از نظر مادی به فضل خدای متعال وضعش مناسبه، گاهی اوقات با یه نگاه یه جوری نگاه میکنه به اون آدمی که نداره، که اون آدم ندار از همه جور به قول بابا گفتنی حرف زدن براش بدتره، به نوع این حقارت رو درک میکنه. این خیلی چیز بدیست. خود امام سجاد در دعای 35 که عرض میکردم فرمودن وعصمنی منن اظن به ذی عدمن خصاصه او اظن به صاحب ثروتن فضلا. خدایا من رو حفظم کن، نگرم دار. حالا امام اینجوری نبودا، به من داره یاد میده، به ماها داره توجه میده، چون نگاه مردم نوعا این بود. تاکید میکنم مخصوصا در ظرف زمانی امام سجاد که بیداد میکرد این قضیه، مخصوصا اگر اون کسانی که مسلمون بودن جزء موالی بودن، یعنی مسلمانای غیر عرب بودند، اینها رو که در حد حیوان تنزل میدادن. حالا اینا رو ممکنه این مقدار باورش برای شما سخت باشه، ولی تاریخ رو وقتی ببینید میبینید بنی امیه مخصوصا از زمان عرض میکنم در زمان معاویه دیگه به اوج خودش رسید. البته در زمان خلفا هم اینطور بود، مخصوصا در زمان خلیفه دوم اصلا اعراب رو تقسیم بندی کرده بودن به اعراب عدنانی، قحطانی، یعنی حتی تیره ها رو تقسیم بندی کرده بودن. حالا ممکن بود یه عربی با تیره اونها هماهنگ نباشه، وضع مالیش هم خوب بوده باشه ها، اما همین که تیره و نژاد اونها نبود تحقیر میکردن، چه برسه به این که از نظر مادی وضعش خراب باشه، و حالا برید بالاتر، چه برسه به این که اون شخص، اون مسلمون غیر عرب باشه، از موالی باشه، یعنی مسلمانای غیر عرب، اینا رو واقعا در حد یک حیوان تنزل میدادن. اگر مشغول نماز خوندن بودن یکی از اینا که از جلوشون رد میشد میگفتن نماز اون باطل شد. اینجوری بود اوضاع. امام سجاد علیه السلام مخصوصا می دیدن در ظرف زمانی حضرت، حالا من قبلا عرض کردم حتما ظرف زمانی امام سجاد علیه السلام رو بزرگواران خوب مطالعه کنید، این بسان شأن نزول میمونه برای خیلی از عبارات صحیفه سجادیه. در ظرف زمانی امام سجاد این قضیه مخصوصا بیداد میکرد، لذا امام در این دعای 35 اون عبارتی که خوندم معنیش این میشه، فرمودن خدایا من حفظم کن از این که کسی اگر نداره به زی عدمن، یعنی نداره، این خصاصه، این یا پستی و خار بودن طرف مقابله. از اون طرف او اظن به صاحب ثروتن فضلا، اون کسی که داراست بگم خیلی آدم مثلا با فضیلتیه، اصلا فضل با اینه. چرا؟ چون صاحب ثروته. میفهمد منو حفظم کن یه همچین تفکری نداشته باشم. خب وقتی آدم زیر سایه این تفکر زندگی بکنه، خب زیر سایه اون تفکر عملم میکنه دیگه، این میشه ازراء بالمقلین. خب الان مشکلش کجاست؟ البته اونجا بعد امام ادامه میده ها، میفهمد فان الشریف من شرفته طاعتک والعزیز من اعزته عبادتک. شریف میدونید قبلا هم گفتم شریف در ظرف زمانی حضرت با آدمایی میگن که از نظر وجاهت اجتماعی چه مادی چه معنوی انسانهای بالایی بودن. امام میفرماد شرافت به این پول و پله نیست، فرمودن شرافت به اینه که طرف مطیع فرمان خدا باشه، عزت به اینه که طرف عبادت خدای متعال رو بکنه، بنده کسی دیگه نباشه. یعنی با اسلام مرزهای تفکر در نوردیده شد. اینکه کسی دارا باشه بگیم این عزته، این شرافته، اون کسی که ندار باشه این پستیه، اینا ملاک‌های مادی است. ما انسان‌هایی هستیم که به فضل خدای متعال به سمت خدای واحد و رسول بزرگوارش و حضرات معصومی رهنمون شدیم. انسان اگر بخواد انسان زندگی کنه و به کمال انسانی خودش برسه، باید این مبانی که امام سجاد می‌فرماد رو دقت کنه تا موانع رسیدن به خدای متعال انشالله برداشته بشه. خب مشکل قضیه کجاست؟ شما گفتیم هر کدوم از این عبارات رو که عرض میکنیم باید اول مشکل قضیه رو محضر شریفتون بگیم. ببینید بزرگواران، من دو سه تا نکته عرض میکنم. نکته اول، ما در زیارت امین الله امام سجاد که کنار مسجع شریف آقا امیرالمومنین علیه السلام این زیارت نامه رو فرمودند، اونجا از جمله اینطور با خدا صحبت کردند که اللهم فجعل نفسی مطمئنتن به قدرک راضیتن به قضائک، میشمرن تا میرسن به این عبارت مفارقت لاخلاق اعدائک، خدایا نفس من رو اینجوری قرار بده که نسبت به اخلاق دشمنان تو دور باشه، جدای از اخلاق دشمنان تو باشه. بالاخره دشمنان خدا چه خلقیاتی دارن، چه باورهایی رو دارن، من از اونها دور باشم. خب حالا نگاه بکنید، اینجا آیاتی هستن قرآن کریم که اینها، یعنی مشرکین زمان بعضی از انبیا که نوعاً بودند، یالات نمیخوام بگم زمان فلان نبی فقط، اما بعضیاش رو خود خدای متعال در قرآن نام برده و حقیر اشاره میکنم، اینها آدمای طبقه مستضعف جامعه رو پست میدونستن. این آیه 31 سوره مبارکه هود رو اگر دقت بفرمایید، جناب هود در جواب مشرکینی که میگفتن بابا این فقرایی که به تو ایمان آوردن اینا رو طردشون کن، اگه میخوای مثلا ما بیایم سمتت، اوف داره واسه ما که حالا مثلا اینا اومدن کنار تو نشستن به تو ایمان آوردن، ما هم ایمان بیاریم، ما بچه پول داریم مثلا. این حرفو مشرکین زمان پیغمبر خدا میزدن که آیاتی هست که حالا عرض میکنم. اجمالا این آیه 31 سوره هود اینطور میفرماد ولا اقول للذین تزدری اعینکم، این تزدری از همین ماده ازراء که الان داریم در این عبارت صحیفه میخونیم که ول ازراء بالمقلین، فرمود ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیهم الله خیرا، من هیچ وقتی که همچین حرفی رو قائل نیستم که اون کسانی که در نگاه شما آدمای حقیر و پستی هستند، لن یؤتیهم الله خیرا، که خدا هیچ خیری به اینها نمیده، چون اینها همچین باوری داشتن، گفتن اینا که خبری نیست، ما به تو ایمان بیاریم این برای تو کلاسه. ببینید تزدری اعینکم یعنی نگاه شما اینها رو خار میشماره و پست میدونه، این باور رو نداره. خب اینا کیا بودن؟ اینا مشرکین زمان جناب نوح نبی بودن. ببینید خلقی از اخلاق دشمنان خدا اینه که انسانهایی که دارای فقر مادی حتی گاهی اوقات فکری اینا رو تحقیر کردن، این خیلی بدی است. تا اونجایی که در آیه 111 سوره شعرا رو اگر برید ببینید، اینا میگفتن که قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، آیا ما به تو ایمان بیاریم؟ در حالی که اون کسان که دنبال تو رو افتادن و به تو ایمان آوردن همه طبقه پست جامعه هستند، و تبعک الارذلون، میبینید این خلقی از اخلاق دشمنان خداست. جالب شما بدونید افرادی که در زمان رسول بزرگوار ما صلوات خدا بر او و آل طاهرش باد، اینها هم همین حرفو میزدن، میگفتن آقا این فقرایی که اومدن به تو ایمان آوردن اینا رو وقتی حداقل ما میایم از خودت دور کن. آیه نازل شد، این آیه 52 سوره مبارکه انعام، برید ببینید، فرمود ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي چجوری یریدون وجهه، میفرماد هیچ وقت کسانی که به تو ایمان آوردن شب و روز خدا رو میخونن اینا رو دور بر خودت ترد نکن، که چی که اینا خوششون بیاد، مگه برای خوش آمد مشرکین انسان پا میذاره رو حریم خدا؟ این خیلی نکته مهمی است. البته رسول بزرگوار این کارو نکرد و این حرفا رو داره میزنه خدای متعال که اونا حواسشون رو جمع کنن. لذا جناب نوح هم همین حرف رو زد در آیه 114 سوره شعرا، فرمود و ما انا بطارد المؤمنین، من هیچ وقت کسایی که به من ایمان آوردن ولو از نظر شما اینا به خاطر اون فقرشون به خاطر اون ضعفشون آدمای پستی هستن، من هیچ وقت اینا رو ترد نمیکنم و از خودم نمیرونم. ببینید این مشکل قضیه است. بنابراین اولین نکته ای که حقیر توجه میدم اینه، خلقی از اخلاق دشمنان خدا رو دارن، این نکته. نکته بعدی که میخوام محضر شریفتون تحت عنوان مشکل این قضیه عرض بکنم، روایتی است که مرحوم کلینی در کافی شریف آوردن از آقا امام صادق علیه السلام. اگر دقت بفرمایید امام صادق علیه السلام اینطور فرمودن، حالا طبق این کتابی که بنده دارم جلد 4 صفحه 56 حدیث 9 میشه، امام صادق فرمودن من استذل مؤمنا و استحقره لقلت ذات یده شهره الله یوم القیامه على رؤوس الخلائق. میفرماد کسی یه مؤمنی رو اگر ذلیل بکنه، خار به شماره، و استحقره، او رو تحقیرش کنه. چرا تحقیرش کنه؟ میفرماد لقلت ذات یده، به خاطر اینکه وضع مادیش خوبه، بده، اون چیزی که تو دستشه این قلیله، لقلت ذات یده. فرمود اگر کسی مؤمنی رو به خاطر این قضیه تحقیر بکنه، به خاطر وضع مالی بدش، خدا او رو در روز قیامت در برابر تمام مخلوقات رسواش میکنه. شهره الله یوم القیامه علی رؤوس الخلائق. خب این خیلی نکته مهمی است. ببینید خدا چقدر از این آدم بدش میاد که تابلو تابلوش میکنه، آبروشو میبره روز قیامت. این ور فکر میکنه آدم خوبیه، اما اونجا دیگه یوم تبل السرائره، با یه نگاهش فلانی رو تحقیر کرد، با یه حرفش فلانی رو چزوند. اینا خیلی نکته مهمی است. یا مثلا روایت بعدی رو امام صادق علیه السلام از قول رسول بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم نقل میکنه، در همین آدرسی که دادم، حالا این حدیث 11 امام صادق از قول رسول بزرگوار فرمودن من استذل عبدی المؤمن، یعنی خدا اینطوری فرموده، حضرت فرمودن قال الله عز وجل من استذل عبدی المؤمن فقد بارزنی بالمحاربه، اگر کسی بنده مؤمن من رو تحقیرش بکنه، خار به شماره او رو، این در واقع با من به دشمنی آشکار پرداخته. فقط بارزنی بالمحاربه، یعنی اگر کسی تحقیر کرد یک مؤمن رو، طرف مقابلش خداست. این رو در توجه داشته باشه و یادمون باشه اگه من با خدا در افتادم، خدای نکرده ور افتادم، چون خدا قهاره، یعنی همیشه غالبه، هیچ وقت مغلوب واقع نمیشه. بنابراین من حواسم رو جمع بکنم، اگر خدای نکرده یک مؤمن رو تحقیر کردم، مشکلش اینه. البته من به شما عرض بکنم، صحبت سر صرفا دایره ایمان نیست. گیرم یه آدمی اصلا مؤمنی هم نبود، به خاطر فقرش شما تحقیرش بکنی، یه موقع از مخاطر اعتقاداتش یکی دوتا حرف مثلا باش صحبت میکنی و میگه من تو رو قبول ندارم و اون مبانیشو تحقیر میکنی، اما یه موقع استش که نه، میگه چون تو فقیری من تو رو تحقیر میکنم، اون موقع اونجا دیگه از باب تکبر بده. آدم متکبرانه با کسی که حالا خدا این تفضل رو در حق تو کرده، این مرحمت رو به تو کرده، اینقدر مال در اختیار تو قرار گذاشته، حالا به اون یکی نداده به هر دلیل، تحقیر دلیل نداره براش، ولو اینکه مؤمنم نباشه. تأکید میکنم صحبتم سر مسائل مادی است، به خاطر مالی، فقر مالی او رو تحقیر کردن کار غلطیه، هر کی که میخواد باشه. این مبانی رو کاری ندارم، اما این رو باز یادآوری میکنم. خب من فکر میکنم به همین مقدار بسنده بکنیم با توجه به زیغ وقت، که این مشکل کجاست در مورد این اسرائیل مغلین. حالا گر در خانه کس هست، همین یک حرف بس است، هرچند که ما یه حرفم نزدیم، دو سه تا روایت خوندیم و به اون آیات توجه دادیم. اما چه باید کرد؟ اون چی که از سیره امام سجاد علیه السلام برمیاد، دو تا مطلب رو من عرض میکنم. یک، در مقام باور و اعتقاد واقع بین باشیم. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که اون کسی که از نظر مادی، اینو دارم با توجه به همون عبارت دعای 35 عرض میکنم، واقعیت اینه که ما هیچ دلیل عقلانی نداریم بر این که اگر طرف مقابل ما از نظر مادی فقیر باشه، اون حتما لزوماً آدم پستیه، یعنی اون رو پست بشماریم. ما دلیل عقلی نداریم، عقلی همچین چیزی رو امضا نمی‌کنه انصافا. لذا قائل بشیم در مقام اعتقاد واقع بین باشیم. واقعیت چیه که ما باید اون رو ببینیم؟ واقعیت اینه که پول حرمت نداره عقلا، این چیزا نفس اماره دنبالشه. اون که داراست به او سلام ویژه میکنه، اون که نداره سلام عادی میکنه. فلانی که تاجر بازاره میگه آ سلام علیکم، اما فلانی که نداره فقط نهایتا کولاک بکنه جواب سلامشو بده، اونم با یه حالتی. این واقع بین بودن یک نکته بسیار مهمی است. از اون طرف بزرگواران، سیره خود امام سجاد به گونه ای بود که این نفس رو درمان میکنه. تاکید میکنم امام سجاد مثل من نفس اماره نداره، اما عمل کردش دنبال رضای خداست و به منم به عنوان مأموم اون امام داره مطالبی رو توجه میده، چون آقا امیرالمومنین اگه یادتون باشه علیه السلام در نامه 45 نهج البلاغه همین رو فرمودن الا و ان لكل مأموم اماما يقتدي به و يستضيء بنور علمه، آگاه باشید برای هر مأمومی یک امامی وجود داره که به او اقتدا میکنه و از نور علم او بهره مند میشه. خب حالا ما میخوایم به امام سجاد اقتدا کنیم، حالا در این عبارات، وگرنه به همه حضرات باید اقتدا کرد. خب او مشخصا چی رو میخوام توجه بدم؟ ببینید بزرگواران، امام سجاد دقیقاً با فقرا انس میگرفت. ما در کل صحیفه سجادی 3 حبب بیشتر نداریم. حبب میدونید یعنی چی؟ حبب یعنی خدایا محبوب من قرار بده، برای من دوست داشتنی قرار بده. چه چیز رو؟ حالا امام سجاد من الان دارم مشخصا دعای سیوم رو میخونم، بند چهارم، میفهمد خدا یا حبب الی صحبت الفقراء. یکیش اینجاست، یکیش هم تو دعای 15 است که حبب الی ما رضیت لی، یکیش هم توی دعای 33 بند 4 که فرمود حبب الینا ما نکره من قضائک، که حالا اون دعای 15 و دعای 33 رو مشخصا انشاءالله لازم شد بعدن عرض میکنم، هرچند که در دعای 15 اون حبب الی ما رضیت لی رو من مفصل صحبت کردم. خب این حبب الی صحبت الفقرا میفهمد خدایا همنشینی با فقرا رو محبوب من قرار بده. نمیاد به قالب جمله اخباری مثلا به من امر بکنه که فلانی با فقرا انس بگیر. حالا منم ممکنه بگم چون امام گفتن دیگه حالا چاره نیست یه انس میگیریم، ولی در وجود خودم نمیپسندم. این عبارت ترازش بالاست، میفهمد اصلا انس با فقرا رو محبوب من باشه، عت منتظر باشم که من با فقرا مثلا همنشین بشم. خب چرا؟ امام سجاد حالا خودش کیه؟ خودش وجود مبارکی است که هم به لحاظ مادی وضعش بد نیست، موقوفات سید الشهدا دستش بود و خیلی مسائل دیگه، اینا به لحاظ مادی به فضل خدای متعال فقیر نبود، و هم به لحاظ معنوی و وجاهت اجتماعی انسان بسیار شریفی بود. خب بالاخره جد بزرگوارش رسول بزرگوار بود، پدر بزرگوارش سید الشهدا و سایر مسائل. اما با این وجود دقیقاً با فقرا انس می‌گرفت. این برای اطرافیان ایجاد سوال کرده بود، مخصوصاً اگر اون اطرافیان مقدار بود مادیشون تقویت شده بود. حالا شخصی به نام نافع ابن جبیر، البته نمیگم نافع ابن جبیر اینجوری بودا، ولی اجمالاً براش سوال شده بود که قال نافع ابن جبیر لعلی ابن الحسین علیه الصلاه و السلام، نافع ابن جبیر به علی ابن الحسین به امام سجاد اینطور برگشت گفت آ انک تجالس اقواما دون، شما همش با آدم های پست جامعه انس میگیرید و خلاصه مصاحبت میکنید، چیه قضیه؟ ببینید این دونا میدونید یعنی چی؟ دونا یعنی آدمایی که فقیرن. انک تجالس و اقوامن دونا، آقا شما همش با فقرا میپری به تعبیر خودمون، همش با اون کسانی که به لحاظ مادی ضعیف هستن انس میگیری. جواب امام سجاد رو خواهش میکنم گوش کنید. فرمودن فقال له، امام سجاد به او اینطور فرمود انی، این تیکر اگر صلاح میدونید حفظ کنید، خیلی نکته مهمیه، فرمود انی اجالس من انتفع بمجالسته فی دینی، من با کسی نشست و برخاست میکنم که انس با او نشست و برخاسته با او به دین من سود برسونه. ببینید ملاک اینه. خود این جمله یعنی چی؟ یعنی اگر کسی با فقرا مأنوس بشه، هم نشین بشه، با اونها نشست و برخاست داشته باشه، این حتما به دینش سود میرسونه. خب این چجوری به دینش سود میرسونه؟ حالا اون چی به ذهن بنده میرسه عرض میکنم. اولا اینکه با فقرا هم نشین میشه، انسان قناعت پیش میگیره، پیشه میکنه. چرا؟ خب آدم وقتی با فقرا انس گرفت، حالا این آدم کیه؟ فرض کنید از طبقه متوسط جامعه است. با فقرا وقتی انس گرفت، میبینه که وضع مادیشون چقدر بده، یه نگاه به دارایی‌های خودش که میندازه، همه جوره به اون چیزی که میندازه قانع میشه، میگه بابا ما داریم پادشاهی میکنیم، خودمونم خبر نداشیم. حالا تو همین دیروز مینالیدا، امروز که با فلان فقیر انس گرفته، رفته خونش رو یه سر زده، حالا به هر دلیلی پای صحبتاش نشسته، اوضاع در دیوار خونه رو دیده، اون چیزی که تو خونه این وجود داره یا نداره رو دیده، میاد خانواده خودشو خونه خودشو نگاه میکنه، میگه بابا ما بودیم پادشاهی میکنیم، خودمونم خبر نداشتیم. این قناعت پیشه میشه. ما دیگه در ضمن و قلت القناعه در همین اول دعای هشت مفصل صحبت کردیم که حالا دیگه ورود نمیکنیم. این یه نکته. ثمنه بعدی که اگر انسان با فقرا انس بگیره، حضرت فرمود من با کسی انس میگیرم که سود برسونه به دین من، برای کی داره انسان با فقرا انس میگیره؟ برای خدا داره این کارو میکنه. بسیار خوب، اگر برای خدا این کارو میکنه، خب این تواضعی که انسان بره با فقرا همنشین بشه، علی‌رغم اون باورهایی که بعضیا دارن، اگر تواضع اونم برای خداست، خدا وعده کرده که من تواضع لله رفعه الله، هر کی برای خدا تواضع کنه خدا او رو بلندش میکنه. خب امام دنبال همینه، دنبال رضا و خوشنودی خدای متعال و اوج گرفتنه، هرچند که ایشان در اوج هست، اما رحمت خدای نامحدود نامحدوده، بنابراین هر چی برید جلو بازم جا داره. پس ببینید بزرگواران، راهکاری که حقیر عرض کردم، یک در مقام باور واقع بین باشه اونی که عرض شد، و در مقام عمل با فقرا انس بگیره. این جدا اسلام میکنه دیگه، همچین آدمی به خودش اجازه نمیده با اون کسی که همنشینی با او به تعبیر دعای سی محبوب اوست حالا بخواد اون رو تحقیر هم بکنه. امیدواریم خدای متعال همه ماها رو حفظ بکنه، هم به لحاظ مادی هم به لحاظ معنوی انشالله همه جوره در اوج باشیم، اونم زیر سایه رضا و خوشنودی خدای متعال در عافیت انشالله. امام عصر علیه صلوات و سلام رو باز یاد میکنیم و به روح و جسم شریف امام سجاد صلوات میفرستیم که اگر این حرفا رو یاد ما نمیدادن انصافا ماها بلد نبودیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.